شب دوشنبه شبی دیگر و مهر شما که همیشه شامل حال ما بوده و هست. از اینکه ما رو همراهی میکنید یک دنیا سپاسگزارم. حکایت شبانه. مردی عقربی را دید که در آب برای نجات خیش دست و پا می زند. به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد، اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند. با این وجود مرد هنوز تلاش می کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد، اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند. کسی در آن نزدیکی رد می شد. به مرد گفت:
چرا از نجات عقربی که مدام نیش می زند دست نمی کشی؟
مرد گفت:
طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من کمک کردن و عشق ورزیدن. چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت اینکه طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟ راهی پیدا میکنم تا آسیب نبینم. تو هم هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش و همیشه خوب باش. حتی اگر اطرافیانت نیشت بزنند، یک روز خواهند فهمید که تو عشق تقدیمشان کردی.
شبانه دوشنبه شب ها، راه شب. باور نداشتم که زنی بتواند شهری را بسازد و به آن آفتاب و دریا ببخشد و تمدن. دارم از یک شهر حرف میزنم. تو سرزمین منی، صورت و دستهای کوچکت، صدایت، من آنجا متولد شدم و همانجا میمیرم.
در برنامه قبلی گفتیم که سیمین دانشور و جلال آل احمد، این زوج معروف، در اوایل ازدواجشون به دلیل سفر سیمین به آمریکا برای تحصیل مدتی از هم دور بودن و در این مدت با نامه‌نگاری از حال و احوال هم باخبر می شدن. گفتیم که جلال در مدت دوری این زوج در زمینی در شمیران تهران مشغول ساختن خونه ای برای خودشون شد و در نامه‌هاش به سیمین گزارش پیشرفت کار ساختمون رو هم می داد. و حالا می خوام یکی از نامه‌های سیمین رو بخونم که در تاریخ 15 فروردین 1332 برای جلال نوشته. من حسین صبحانی هستم. عزیز دلم، دیروز هم کاغذت نیامد و از عجایب روزگار امروز کاغذت را زیارت کردم که 5 فروردین نوشته بودی و 6 فروردین یعنی 26 مارس فرستاده بودی. میدانی این کاغذت 9 روز تمام در راه بوده و من میدانم چه شده است. از بی ترتیبی پست است که گاهی آدم را بد عادت می کند و گاهی آدم را می کشد و زنده می کند. امروز که شنبه بود کمی درس خواندم. دوشنبه صبح تست دارم، استاتیک، و البته چندان با استاتیک من تفاوتی ندارد. این است که آسان است و کتاب خوبی هم خریدم به نام A Modern Book of Aesthetics به $6. خلاصه $10 خرج این درس کردیم. و اما چقدر خوشحالم که کاغذ عزیزت رسید و مرا از نگرانی به در آورد. هرچند کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. و باز هم مختصر و کوتاه نوشته بودی، ولی باز هم خوب بود. راجع به مژده خانه، یک دنیا خوشوقت و ممنونم و امیدوارم که هرچه زودتر تو را راضی بکند و امیدوار هم هستم که دستهای آلوده به قرضمان را هم خدا پاک بکند. از قرض غصه نخور، آن هم درست می شود. تو که عقلت رسید و عزیزم البته عقلت همیشه می رسد. مقصودم را لابد می فهمی. یعنی به این فکر افتاده ای که... و اما از مژده آمدن مادرت هم یک دنیا راضی و ممنونم. از هر دوتایتان. از او که این همه محبت کرده و تو عزیزم را تنها نگذاشته و از تو که چنین کاری را کرده ای. باور کن بیشتر دلم شور این را می زد که تنها در این گرما و با این کار زیاد حتما نه غذا می خورد و نه به فکر خودش است و خود را ضمن این دردسرها به کلی از یاد می برد و به این فکر که می رسیدم دود از سرم بر می خواست. و وقتی این خبر را دادی که مادرت آمده است و تو را به اصطلاح ضبط و ربط می کند، یک دنیا خوشوقت شدم. عزیزم، سر زندگی من کدام است؟ این حرف ها را چرا می زنی؟ آیا این کمی بیگانگی نیست؟ زندگی من و تو کدام است؟ همه اش مال توست. راجع به کریم هم غلط می کند. اگر بنا به 40 تومان باشد، یک آدم حسابی می گیریم و ناز او را نمی کشیم. مخصوصا با این همه خرج های تاق و جفتش. و اما از هدایای قیمتی، من خودم هم خجالت می کشم که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. امیدوارم بتوانم بعدها جبران بکنم. راجع به دستبند هم، مگر من بچه هستم؟ بی خود پولت را صرف عطینا نکن. من دستم نه، قلبم که در بند توست. دیگر به چه دستبندی احتیاج است؟ پولش را می توانی یک قسط کار عمله ها را بدهی. من اینجا می توانم این همان دستبند را به $0.5 بخرم و هیچ کس هم فرق اصل و بدل را از هم نکند. آنقدر شبیه است. اینجا هیچ کس پولش را اینطور به تله نمی اندازد که طلا با خودش حمل بکند ولی خانه اش ساخته نباشد. اگر دروغ می گویم بگو. و اما جواب برق. راجع به برق البته به وسیله خاله جانم اقدام می کنم. من کاغذی همین هفته، چون امشب و فردا برای تست باید کار بکنم، برایشان می نویسم و به هوشنگ خان هم می نویسم که برود پیش یمین افشار و کار را درست بکند اگر دست او باشد. هوشنگ خان از همه بهتر می تواند. راجع به اتومبیل، حالا باید کمی صبر کرد. 12,000 تومان ما از کجا داریم بدهیم؟ و نباید خود را هم بیش از این به قرض آلوده بکنیم. اما عزیزم، من از نرسیدن کاغذهای خودم هم در عجبم، زیرا یک کاغذ 19 مارس نوشتم، یک کارت و بعد دو کاغذ از یوسمیتی و بعد دو کاغذ مفصل از اینجا و این هم سومی آن و هر سه کاغذهای پروپیمان بودند. بنابراین من 6 کاغذ در راه دارم که نرسیده است و این را در حیرتم. هیچ وقت این گونه نبود که 3 هفته از من بی خبر بمانی. اجالتاً خدا حافظت باشد. دلت از من نگیرد. من به قول شیرازی ها حالتی مودی هستم و حالم دست خودم نیست. گاهی بی جهت دلتنگ و گاهی بی جهت خوشحالم. خندم بی جا و گریه هم بی جا. کارم ترتیب درستی ندارد. ادای نویسنده ها را در می آورم بدون اینکه نویسنده باشم. سیمین تو.
شب راهی در میان کهکشانهای پرستاره شب.
هان چه حاصل از آشنایی ها، گر پس از آن بود جدایی ها. من و با تو چه مهربانی ها، تو و با من چه بی وفایی ها، تو و با من چه بی وفایی ها. شیرین بود. ای خوشا شور آشنایی ها، ای خوشا
قابل توجه اهالی مطالعه و کتابخون. راه شب دوشنبه شب به معرفی کتاب هم میپردازه و امشب به شما یک کتاب معرفی میکنه. پیشنهاد میکنم بخش جادوی کتاب رو بشنوید. سلام، شبتون به خیر و آروم. من حامد حکیمیان، اینجا راه شب جادوی کتاب. کتاب موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتانبک. جان اشتانبک دوستان اهل کتاب می‌دونن یکی از نویسنده‌های پرخواننده قرن 20 آمریکاست. جان تو کالیفرنیا به دنیا میاد و پدرش خزانه‌دار و مادرش آموزگار بود. جان تو رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه استنفورد درس می‌خونه. بدون اینکه دانشنامه‌ای بگیره، بدون اینکه مدرکی بگیره و یا با انتها برسونه تحصیلش رو، شهرش رو ول میکنه، دانشگاه رو ول میکنه، میره به نیویورک. 2 سال تو نیویورک بوده و توی این 2 سال روزنامه نگاری میکنه و به شغل روزنامه نگاری مشغول بوده و بعد از 2 سال دوباره برمیگرده به کالیفرنیا و به زادگاهش. زمانی که برمیگرده به کالیفرنیا به یک سری کارهای مختلف دست میزنه. متصدی داروخانه میشه، کارگر ساده، میوه چین، کار تو مزرعه، کشاورزی و از این دست کارهای سخت و دشوار. دستاورد این تنوع شغلی برای جان این میشه که با رنج و درد طبقه کارگر از نزدیک آشنا میشه و با تمام وجودش حس میکنه، چون با اونا زندگی میکنه. دیگه در حد شعار و در حد نوشتن و خوندن نیست و کاملا زندگی رو با اونا زندگی میکنه، زندگی کارگری رو. در حین اینکه داشته کارهای مختلفی رو انجام میداده، نگهبانی خونه بهش سپرده میشه که از این خونه نگهبانی بکنه و جان هم میپذیره. زمانی که نگهبان این خونه بوده، وقت کافی پیدا میکنه که بخونه و بنویسه. توی اون زمانی که جان داشته نگهبانی خونه رو انجام میداده و توی اون روزگار، جهان به سرعت در حال پیشرفت و حرکت به سوی مدرنیسم بوده. سال 1930 میلادی تقریبا، توی اون سالها که جهان به شدت در حال تغییر و دگرگونی بود، توی اون فضا جان تو فکر درد و رنج طبقه کارگر بود. داشت به این فکر میکرد که اگر تراکتورهای جدید برن توی زمین ها، کشاورزا چی کار بکنن؟ اگر قرار بشه که میوه ها رو دستگاه ها بشینن، کشاورزا باید چی کار بکنن؟ دغدغه فکریش شده بود این. یه نگاه انسان دوستانه خیلی دقیقی داشت به اطرافش و به جهان پیرامونش خیلی با دقت نگاه میکرد. چهره رنج کشیده خودش و این دقت نظرش در جهان اطرافش باعث خلق آثاری چون خوشای خشم و موشا و آدم ها میشه و در نهایت جان به واسطه خلق آثار بسیار زیبا و ماندگارش جایزه نوبل رو هم از آن خودش میکنه. کتاب موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتانبک. روایت این کتاب چنان واقعیه که با خوندن اون احساس می‌کنین در فضای کتاب زندگی می‌کنید و از نزدیک شاهد حوادث هستید. رکود بزرگ تو کالیفرنیا با
باعث میشه لنی و جورج به فکر کار کردن بیفتن. این دو دوست که در آخر اسبا کار میکنن با رویاهاشون روزگار رو سپری میکنن. رویای مشترک اونها پرورش خرگوشه. لنی شخصیت اصلی داستان هوش چندانی نداره و بسیار ساده است، اما قدرت بدنی زیادی داره و در این حال از نوازش خرگوش ها و هر چیز نرمی خوشش میاد. توصیفات از رنج طبقه کارگر اونقدر زیبا و واقعیه که به راحتی میشه دریافت. نویسنده این کتاب خود با تجربه چنین موقعیت هایی این اثر رو خلق کرده. آشنایی با طرز نوشتن نویسنده بزرگی چون اشتانبگ خود لطف بزرگیه. نویسنده‌ای که با آفرینش خونشه‌های خشم جنجال‌های بسیاری تو آمریکا به پا کرده. خوندن رمان موش‌ها و آدم‌ها شما رو با فراز و نشیب‌های زندگی ماجراجویانه دو کارگر آشنا می‌کنه. این رمان جذاب کوتاهه و وقت زیادی رو از شما نمی‌گیره. بخش‌هایی از کتاب موش‌ها و آدم‌ها رو با همدیگه مرور می‌کنیم. جورج نگاه تندی به اون انداخت و پرسید: اون چی بود از جیب در آوردی؟ لنی زیرکانه گفت:
چیزی توی جیبم نیست.
میدونم دیگه توی جیبت نیست، تو دستته. چیه تو دستت؟ چی قایم کردی؟
هیچی جورج، به خدا هیچی.
بدش به من، یالا. لنی دست بستش رو از جورج دور میکنه.
چیزی نیست، یه موش فقط جورج.
یه موش؟ یه موش زنده؟
نه جورج، مرده، اما من نکشتمش. مرده پیداش کردم، به خدا نکشتمش، مرده پیداش کردم.
جورج گفت: بدش بیاد.
آخه جورج، بذار پیشم باشه.
گفتم رد کن بیاد. دست بسته لنی به آهستگی اطاعت کرد. جورج موش رو از اون گرفت و به اون طرف آبگیر میان بوته‌ها پرت کرد. من نمیفهمم یه موش مرده به چه درد تو میخوره. در بخش دیگری از کتاب میخونیم: لنی از فراز آتش به جورج نگریست. با شکیبایی گفت:
من دوست دارم لوبیا رو با کچاپ بخورم.
جورج با خشم گفت: خب چیکار کنم؟ الان کچاپ از کجا بیارم؟ هر چی که نباشه اون رو میخوای. ای خدا، اگه تنها بودم چقدر راحت زندگی میکردم. میتونستم به هیچ دردسری واسه خودم کار دست با کنم. به هیچ وجه همین همه دردسر نداشتم. چرا باید شب رو تو لونه سگ بگذرونم؟ میتونم هر جا که دوست داشته باشم غذا بخورم و سفارش هر چیزی رو بدم که دوست داشته باشم. لنی نشست و از فراز آتش به جورج خشمگین نگاه کرد. چهره لنی از وحشت کش اومده بود. جورج با خشم ادامه داد: اون وقت عوض همه اینا چی دارم؟ تو رو دارم که به هم چسبیدی. تو حتی نمیتونی یه شغل رو حفظ کنی. کاری کردی که کار دائمو از دست بدم. تو هر کاری گم میزنی، خراب میکنی و من باید ماله بکشم. امیدوارم که کتاب موشا و آدمها رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید و از خوندنش لذت ببرید. این کتاب پر از هیجان و اتفاقات بسیار جذابه که مطمئنم از خوندنش لذت ببرید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. دلتون شاد، تنتون سالم، شبتون خوش. Thank you.
از شما سپاسگزارم که تا لحظات پایانی راه شب دوشنبه شب ما رو همراهی کردید. من داوود حیدری به اتفاق همکارانم سعید مبشری تهیه کننده، حسین عارفی نویسنده و سرکار خانم محبوبه روزبهانی صدا بردار راه شب دوشنبه شب رو تقدیم شما کردم. بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست. خداحافظ.
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
رادیو ایران دات آی آر.
و شما هم یک ایران یار شوید.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. فقط
ایران را بشنوید. در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما،
جای شما
اینجاست.
اینجاست.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن میشنوید.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
توجه، توجه، این برنامه توسط هنرمندان برنامه کوی نشاط تهیه و تولید شده و هر گونه اقتباس و کپی برداری از این برنامه در دیگر شبکه‌های رادیویی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در فضای مجازی و واقعی آزاد بوده و باعث افتخار و خوشحالی ما.
رادیو ایرانه، رادیو ایرانه،
خیلی صدای جونتونی، مردم خوب ایرونی، ارزونی خنده هاتون، سبد سبد مهربونی،
اهل وساد شادیمون، دختر و دست سر کنی،
تو بوق و کرنا بزنی، اهل دل رو خبر کنی، اهل دل رو خبر کنی، مجده بدی که اومده بازه دکه کوی نشاط، دوباره دعوتیم همه کنار چشم یه حیار. ای رفقایی تو کنید کوچه ها جار بزنید، دست بزنید پا بکنید، این لبه تو جار بزنید، این لبه تو جار بزنید.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم‌ها، آقایان، اهالی بانشات کوی نشاط، مردم خوب سرزمین ایران، شنونده‌های پرپا قرص رادیو ایران، عزیزان جان، سلام. به 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 به، عجب هوای دلانگیزی، عجب بهاری، سال نوی شما خیلی خیلی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که توی این هوای دلانگیز بهاری این افتخار نصیبمون شده که یه قسمت دیگه از کوی نشاط نوروزی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
احسن.
و باز هم میزبان شما گلهای همیشه بهار باشیم. خدایا شکر، خدایا هزار مرتبه شکرت، چه افتخاری بالاتر از این. به 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 به، بریم واسه شروع برنامه، اونم برنامه شاد نوروزی، یه دست جانانه به افتخار شنوندگانمون بزنیم.
عید نوروز توه، عید نوروز منه، روز بی
چشم هر مرد و زنه، عید نوروز توه، عید نوروز منه، شیشه عمر غم و نقل خنده میشکنه، عید نوروز توه، عید نوروز منه، وقت مهمون شدن و مهمونی گرفتنه، جیبامون پر از آجیل شکلات در دهنه، عید نوروز توه، عید نوروز منه، عید نوروز توه، عید نوروز منه. ساکنه کوی نشاط حالا هر هموطنه، غرق در شور و شاد همه جای میهنه، عید نوروز توه، عید نوروز منه، عید نوروز توه، عید نوروز منه. از روزی های بخار روز بیداری بای آشیان باشی شیشه یه فصل زیبای بهار موعد نو شدنه، روز بیداری گل رو حریر چمنه، آشتی و مهربونی نخل هر انجمنه، عید نوروز توه، عید نوروز منه.
میگم هوای بهاری خیلی شاعرانه است مگه نه؟ آدم این هوای تازه رو که نفس میکشه و این طبیعت سبز رو که میبینه اصلا دلش میخواد بشینه یه گوشه فقط شعر بگه، فقط شعر. اتفاقا ما تو کوی نشاط چند تا شاعر طناز داریم که کلی شعر برامون آماده کردن و چه شعرهای قشنگی هم میخونن، واقعا فوق‌العاده. موافقید بریم بخش نشاط و شعرا رو بشنویم ببینیم امروز چه شعرهایی رو برای ما میخونن؟ واقعا آره بله، بریم بشنویم و زود برگرد.
سلام به شاعرای با نمک و صرفه جو، سلام به شاعرای با نمک و صرفه جو، ما توی صرفه جویی باید باشیم یه الگو، اسراف و صرفه جویی موضوع امروز ماست، اسراف و صرفه جویی موضوع امروز ماست، بحث ما درباره افراد مصرفگراست، ما جمع شدیم تا اینجا صدامونو کنیم صاف، داد بزنیم یک صدا که بس دیگه اسراف. خب حالا بین شما شاعرای نمونه که میتونه برامون یه شعر خوب بخونه؟
استاد جونه؟
بله
استاد جونه؟
بله
من بخونم؟
بله
شعرهای رنگین بخونم؟
بله
یواش و سنگین بخونم؟
بله
با ریتم غمگین بخونم؟
بخون جانم دیگه، بخون جانم، اینقدر اطفار نیا،
بخون
ببینم چی سرودی جانم.
استاد ما شعرامون چیز داره؟
باشه هر چی داره بخون جانم،
چیز میز میز چشم استاد.
همه آماده ایم.
این روزا ما مصرفمون زیاده، منابع و هدر میدیم چه ساده،
منابع و هدر میدیم چه ساده،
هر چیزی مصرف میشه به راحتی، هر دو جورش صنعتی و سنتی،
هر دو جورش صنعتی و سنتی.
عزیز من اینقدر مصرف نکن، عزیز من اینقدر مصرف نکن، پول تو خرج این مزخرف نکن،
پول تو خرج این مزخرف نکن.
ببین شدی فقط یه مصرفگرا، ببین شدی فقط یه مصرفگرا، ببین شدی فقط یه مصرفگرا، از زیر چنگ این مزخرف درا،
ببین شدی فقط یه مصرفگرا، از زیر چنگ این مزخرف درا، ببین شدی فقط مصرفگرا، از زیر چنگ مزخرف.
بله بله دوستان، بله میگم چی شده جان من، چی شده شاعر محترم،
داریم از یه چنگ مزخرف در میایم.
باریکلا آفرین شما. میگم منابع رو درست مصرف کنید، حیف و میلش نکنید جان من. آقا این همه منابع رو بی خودی دود نکنید
استاد جان دل ما. اگه منابع رو درست مصرف کنیم منابع هم درست ما رو مصرف میکنن.
بله نگران
شما. بله
نه جان من، حالا میخواستم از شما این سوالو بکنم که بین شما شاعرای غزل خون، بین شما شاعرای غزل خون، کی باز میخواد شعر بخونه برامون؟
رم 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 گرفته من یهو شعرم گرفته،
رش 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 گرفته این یه
شعر شعرش گرفته.
ای بابا ای بابا عزیز من، خب شعرتو بخون جان. چرا قد اطفار
میریزی؟
تو هم مثل شاعر قبلی شدی جانم.
بخون
بفرمایید، خواهش کنم.
یه کار خیلی جزئی تو اداره، 100 تا کپی و برگه لازم داره.
100 تا کپی و برگه لازم داره.
بانک‌ها برای یه وام کوچولو فقط کاغذ هدر میدن 10 کیلو.
فقط کاغذ هدر میدن 10 کیلو.
میدونی کاغذ تهیش چه سخته؟ هر کدومش یه تیکه از درخته.
هر کدومش یه تیکه از درخته.
بعد کاغذ بازی و سر دویدن، آخرشم وامو بهت نمیدن.
آخرشم وامو بهت نمیدن.
نمیندازی راه اگه کار ما رو، هدر نده نعمتهای خدا رو.
نمیندازی راه اگه کار ما رو، هدر نده نعمتهای خدا رو.
بله بله سالم. عزیزان من، باز که شور گرفتتون. بله، به نکته خوبی اشاره کردی جانم.
خواهش می‌کنم،
این کاغذ بازی ها توی ادارات میتونه به راحتی یه جنگل رو نابود کنه. آدم 2 میلیون تومان وام میخواد بگیره، اندازه 20 میلیون فقط کاغذ مصرف میشه. آخرش هم وام بهت نمیدن.
استاد
چی شده جانم؟
استاد بخون، سیزر بخون.
چی شده؟ چرا شاعر محترم اهل میکنی؟
جانم با کاغذ بازی میکنی.
بازی با کاغذ بازی میکنی، میگه اه اه
بازی نکن. درست نمیشن اینا.
استاد شما بخون.
چشم بخون. همین الان خدمتتون میخونم. چشم. ما دوست داریم هر چیزی رو زیادی مصرف بکنیم. یه جوری صابون بمالیم که تا 2 روز کف بکنیم. تو رستوران ما میخوریم قد دیگه حلیم پزی. از روی میز بر میداریم 7-8 تا دستمال کاغذی. سالاد فصلمون زیادی ما سس می‌ریزیم. همش با گوشی ور می‌ریم، همش کنار پریزی. وقتی که مسواک می‌زنیم شیر آبو باز می‌ذاریم. آب جوش لازم نداریم، کتری رو گاز می‌ذاریم. منابع طبیعی رو انقدر اتلاف نکنیم. به فکر آینده باشیم، این همه اسراف نکنیم.
منابع طبیعی رو انقدر اتلاف نکنیم، به فکر آینده باشیم، این همه اسراف نکنیم. منابع طبیعی رو
آفرین به شما. آفرین.
هرچند امسال به خاطر وجود کرونا از هم دوریم و نمیشه دید و بازدید، رفت و آمد و نمیدونم سفر رفت، اما مهم اینه که یاد هم هستیم و دلامون با پل مهربونی به همدیگه وصله. گل که میتونیم بگیم و بشنویم.
بله
گل میخونیم و گل میشنویم. بفرمایید.
آقا بعضی ها رو پله برقی یه جوری شست میگیرن، یه جوری میان پایین، انگار پروازشون همین الان مستقیم از نیویورک نشته. به جون بابا گلابی بسیرن.
چند وقت پیش حس کمبود محبت داشتم.
منم اینجورم. آخه
رفتم یکم بتادین تو دستم ریختم، اومدم جلوی مامانم سرفه کردم، گفتم وای خون مامان، خون مامان، دارم خون بالا میارم مامان. یهو مامانم زد تو سرم و گفت آخه
بس که میری تو اینترنت برو توالت هم پرشمو کسیف نکردی.
این خوبه خواهر کوچیکم داشت خوشحالی بالا و پایین میپرید میگفت چیه تو چه
ببینی اتقت
مانه من بگیرم حس کمبود محبتم کاملا برطرف شد. آره
میگن نیمرو رو اگه دوباره گرم کنی بخوری سرتان زا میشه. آخه کسی که نیمرو رو دوباره داغ میکنه میخوره از سرطان میترسه؟ چیزی واسه از دست دادن نداره که
سر کلاس عربی بردیم معلممون گفت
بچه ها اگر ببینم کسی سر کلاس من فارسی صحبت کنه باید رشو بکشه بره بیرون.
من به دوستم علی خودکار علم شیعت داری دوستم
البته الدورم بفرمایید
نیمکت بغلی کلاس
یه مطلبی برام فرستاده بودن نوشته بود ایرانی نیستی اگه کپی نکنی. منم کپی نکردم. پس نتیجه میگیریم من الان ایرانی نیستم یه خارجی محسوب میشم. اوه مای گاد من ایران را دوست داشت. من خیلی خیلی فارسی بلد نیست.
خب بزرگ فامیل ما، من بعد از این همه مدت خدمت شما رسیدم که عرض کنم که
عرض کنی که چی؟ بعد از این همه مدت خدمت من رسیدی که فقط عرض کنی؟
آره دیگه،
یعنی میخوای واسه من عرض اندام کنی؟
عرض اندام که نه من...
تو مگه قول نداده بود که درست حرف بزنی؟
ببخشید.
درست رفتار کنی؟
ببخشید.
درست زندگی کنی؟
ببخشید.
این بود قول دادنت؟
بله.
قول میدمت این بود؟
نه من...
الان اومده خدمت بزرگ فامیل که چی؟
ببینی بله من قول دادم رو قولم هم هستم ولی
ولی چی؟
ولی چی؟
اومدی بگی اشتباه کرده قول دادی؟
نه
ببینم تو مگه قول نداده بودی که سر تو بندازه
درست.
پایین عین آدم درس تو بخونی؟ مگه قول نداده بود که دست از مسخره بازی برداری؟
چرا قول داده بود؟
اومده باز قول جدید
نه 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 من میخوام قول بدم. من میخواستم بگم
خوب
که
گفتی که دیگه نیومده قول بده. اینو خوشم اومد
درست.
ولی اون موقع که من گفتم تو را چه به این قول دادن اون موقع من بزرگ فامیل نبودم.
چرا؟
الان من بزرگ فامیلم ها.
همیشه بزرگ فامیل.
اون موقع که گفتم تو اهل کار کردن نیستی من بزرگ فامیل نبودم.
چرا؟
اون موقع که گفتم تو نمیتونی روی پای خودت وایستی من بزرگ فامیل نبودم.
چرا بودید؟
اون موقع که بهت گفتم بابا جان علکی گل نده من بزرگ فامیل نبودم.
بله گفتید اینا رو من
گلومو پاره کردم داد زدم که هیچی روی گل تو حساب نمی کنه بزرگ فامیل نبودم.
چرا بودی؟
اون موقع که گفتم تو آدم نیستی که کاری بشی
بله.
درس بخونی کار برای خودت بله. دست و پا کنی من بزرگ فامیل نبودم.
چرا بودید من؟
چه گل داده به همه؟
من
گل داده که عوض میشی؟
گل دادم
گل داده درست میشی؟ بله. گل داده درس میخونی؟ ازدواج میکنی؟
بله حق با شماست. من گل دادم.
الانم اومدی بگی چهام بوده اون گلا رو دادی؟
نه نه.
بچه بودی گل دادی؟
نه نه نه.
اشتباه کردی گل دادی؟
من اشتباه نکردم.
نشنیده بگیرم گل ها تو اومدی اینا رو بگی؟ من به همه گفتم بابا روی گل این حساب نکنی. میری دست از پادراست برمیگردی میگی کی به شما گل دادم؟
من
که گل ندادم. من امروز تو همون دیروز داشتم میدیدم.
خواهش میکنم بزرگ فامیل، من که علکی گل ندادم.
پس چی جوری گل داده؟
ای بابا
اگر الان گردن کج کرده اومدی گل داده درس بخونی نخوندی؟ گل داده کار درست حساب پیدا کنی نکردی؟
نکردم.
گل داده بری سر خونه زندگی بار از دوش اون پدر بیچارت ورداره ورد نداشتی؟
نه.
گل داده آدم بشی نشدی؟
نخی.
گل داده بهت افتخار کنیم نکردیم؟
نخی.
گل داده سرمونو بلند کنی نکردیم؟
بمخشی.
چه گل دادنش؟ الان گل بدی دیگه گل نده.
گل بدم گل ندم با این بابا بزرگ فامیل. بابا شما یه امون بده نفس بکش برم.